بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در جهاد ابتدائي هست و آیاتی که در قرآن کریم دلالت بر مشروعیت و بلکه وجوب جهاد ابتدایی داره. در بحث گذشته عرض کردیم که ما میتونیم ادعا بکنیم که اصلا عنوان جهاد فی سبیل الله این خودش یک علمی است برای جهاد ابتدایی. جهاد دفاعی ولو ماهیتش و نتیجهش و ثوابش اینا مشترک با جهاد ابتداییه، اما عنوان جهاد فی سبیل الله یک عنوانی است که علم برای جهاد ابتداییه. این آیات سوره مبارکه نساء رو که از آیه 71 تا 76 باید مورد توجه قرار بگیره، رسیدیم به این آیه: فل یقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. این الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره اینم قرینه دومه برای اینکه این وجوب قتال و جهاد جهاد ابتداییه. در جهاد دفاعی هر انسانی از زمین خودش، خانواده خودش و خودش دفاع میکنه، یعنی برای دنیاش هم که شده دفاع میکنه. اما این آیه میفرماید جهاد ابتدایی رو کسانی انجام میدن و باید کسانی انجام بدن که یشرون الحیات الدنیا. خب میدونید کلمه شرا از الفاظ ازداده، هم به معنای بی میان هم به معنای اشترا میان. اگر به معنای بی معنا کنیم یعنی یبیعون الحیات الدنیا بالآخره، اونهایی که حیات دنیا رو در مقابل آخرت می فروشند، یعنی از دنیا می گذرند برای اینکه به آخرت برسند. خب این الذین یشرون، که قالب مفسرین همین احتمال رو دادن که اون وقت اگر این چنین بشه خود الذین عنوان مؤمنین رو پیدا میکنه، یعنی مصداق الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره میشه مؤمنین و با بعد آیه هم سازگاره. بعضی ها احتمال دادن که یشرونه به معنای همون اشترا اگر شد، اون وقت این الذین موصول تطبیق بر منافقین پیدا میکنه، چون در آیات قبل این بود که و ان منکم لمن لیبتئن، که گفتیم اونجا مشهور مفسرین میگن مراد از افرادی که بت و کندی و سستی دارن منافقینن. ولو ما به تبع مرحوم علامه قبول نکردیم، گفتیم اصلا آیات قرینه ای نداره بر منافقین. در میان مؤمنین یه عده‌ای هستن جهاد ابتدایی چون یه امر خیلی سنگین و مشقت داری هست نمیرن جهاد بکنن. حالا اونایی که میگن آیات قبل اشاره به منافقین داره، اون وقت اینجا اینطور میگن که یشرونه رو به همون اشترا، نه به معنای بی، یشرون الحیات دنیا بالآخره، آخرت رو میدن، دنیا رو میخرن. اون وقت الذین منطبق بر منافقین میشه، یعنی خدا داره میفرماید این منافقین هم باید برن سراغ جنگ. خب این اولا عرض کردم مبتنی بر این است که ما در آیات قبل اون ان منکم رو حمله بر منافقین کنیم، گفتیم قرینه نداریم. ثانیا خب اینجا فلیقاتل فی سبیل الله، خدا میدونه که اینها این کار رو انجام نمیدن. مثل شبیه همون بحثی که در اصول میشه که اون جایی که آمر یا ناهی میداند مأمور نمیپذیره این امر را، اونجایی که ناهی نمیدونه که مأمور و مخاطب، انتها ندارد، نهی رو نمیپذیره. خب خیلی از اصولی میگن این امر و نهی لغو اصلا. ما بیاییم در اینجا بگیم خدا میخواد به منافقین بفرماید منافقین شما هم باید برید سراغ جنگ، شما هم که آخرت رو میدید و دنیا رو میگیرید برید سراغ جنگ. این اصلا تناسبی نداره، نه با قبل آیه نه با بعد آیه. لذا یشرونه برای همون یبیعونه است. مفعول بله نه نه مفعول فلیقات نه فلیقات فی سبیل الله کی قاتل؟ الذین فاعل برای قاتله. نه 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 آخه مفعول نه نه آخه باید اونجا یقاتلو باشه که جمع بیا که بگه آقا مؤمنین کلشون با منافقین جنگ کنن، خلاف ظاهره. فلیقاتل فی سبیل الله کی مقاتله بکنه؟ فاعل برای یقاتله. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. نه نمیشه آقا، وقت میشه ضمیر هوه داره، ضمیر به میگه یه نفر با این منافقین مقاتله کنه، تناسب نداره. خب اینجا نکته ای که وجود داره این است که کسی سوال بکنه بگه آیا نمیشه از آیه فهمید که جهاد ابتدایی برای نوع مؤمنین واجب نیست، برای گروه خاصی از مؤمنین واجبه؟ کیا؟ اونایی که دل به دنیا نبستن، مؤمنینی که حاضرن دنیا رو بدن آخرت رو بگیرن. آیا این الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره این قرینه نمیشود در اینکه برای گروه خاصی از مؤمنین مقاتله واجبه؟ عرض میکنم که جواب این است که این آیه شبیه همون آیه سوره بقره است. حالا اگر آیه شو بتونیم پیدا کنیم در سوره بقره، و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، به نظرم آیه 190 و بله 190 درست 190 بله. ببینید اونجا فرمود و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، با اونایی که با شما جنگ میکنن قتال کنید. خب ما گفتیم یکی از آیاتی که دلالت بر جهاد ابتدایی داره همین آیه است. اونجا عده‌ای گفتن که این الذین یقاتلونکم قرینه است برای اینکه این آیه مربوط به جهاد دفاعیه. ما اونجا عرض کردیم الذین یقاتلونکم سه احتمال درش وجود داره، احتمالاتشو بررسی کردیم و احتمالی که با قرائن رجحان دادیم این است که این الذین یقاتلونکم عنوان مشیره، یعنی کافر ولو تو خانش نشسته ولو اسلحه بر نداشته بیاد با مسلمان ها بجنگه، اما این جزء این گروهه و این از لطائف قرآنیه که قرآن نمی فرماید که اگر نشستی شما تو خانه یا تو شهره یهودی ها اومدن یا کفار اومدن حمله کردن، قاتلو فی سبیل الله. اگر نه اونا حمله نکردن، کاری به شما نداشتن، شما حق مقاتله ندارید. که عرض کردیم بعضی از کسانی که جهاد ابتدایی رو انکار میکنن بیشتر رو همه الذین یقاتلونکم تکیه کردن. حالا مراجعه کنید به اون بحث ها، ما اونجا اثبات کردیم با قرائنی که این الذین یقاتلونکم عنوان مشیر برای کفاره، یعنی و قاتلو فی سبیل الله الکفار، در راه خدا مقاتله کنید با کفار، با مشرکین، لعجل کفرهم، لعجل شرکهم. منتها ماهیت و حقیقت و اون عنوان بارز کفار چیه؟ کفار همیشه در صدد مقاتله با مسلمین هم. این عنوان رو به عنوان مشیر آورده. اینجا هم باز نظیر اونه، می‌فرماید و قاتل فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. عنوان مشیر مؤمن اینه، مؤمن واقعی اون عنوان مشیرش کسی است که حیات دنیا رو میفروشه در مقابل آخرت، نه اینکه آیه بخواد بفرماید در میان مؤمنین یه گروهشون، کدوم گروه؟ اونایی که دیگه دلبستگی به دنیا ندارن، اونایی که علقه‌ای به دنیا ندارن، اونایی که دنیا رو میفروشن در مقابل آخرت، اینا براشون جهاد ابتدایی واجبه؟ نه. پس اینم نظیر آیه 190 سوره بقره است، ولی یقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، عنوان مشیر به حقیقت مؤمنه، عنوان مشیر به حقیقت مسلمه. حقیقت یک انسان مسلمان چیه؟ این است که یشرون الحیات الدنیا بالآخره. پس این قید احترازی نیست که بگیم از یه گروه دیگه داره احتراز میکنه. بله. نه، ولا تعتدو در جهاد ابتدایی هم نباید تعتدو باشه، اونجا هم نباید زناکاری داشته باشه، چون لا تعتدو معناش همینه، اونجا هم نباید بچه ها کار، یعنی احکام مشترک بین جهاد ابتدایی و دفاعی. نه خیلی، نه این اون نیست، اون لا تعتدو مراد همینه که از اون چی که مربوط به کفاره شما تعدی نکنید، خونه هاشون آتیش نزنید، زراعتشون از بین نبرید، زنهاشون رو کار نداشته باشید، بچه هاشون رو کار نداشته باشید. بحث کردم، حالا بحثی که ما قبلا گفتیم و این که بحثای بسیار دقیقی بود که الذین یقاتلونکم این قید در اینجا چیه؟ ببینید، نه عرض من اینه، این از لطائف قرآنه. ببینید قرآن مثل سایر کتب بشری که نیست، ما وقتی میخواییم بیم بگیم آقا این تکلیف مربوطه به این شخص فلان، بگیم آقا این رو این شخص باید انجام بده، شما با این شخص رو جنگ بکن. قرآن در این حال داره فلسفه مقاتله رو بیان میکنه که شما که با این شخص دارید میجنگید، بدونید کافر نه فقط یه مسئله عقیده محض دارد. تا امروز این روشن فکرهایی که میانه که از اشکالاتی که به جهاد ابتدایی میگیرن میگن آقا یعنی چی؟ اگر یک کسی حالا عقیدش نیست کافر باشه، مثلا نعوذ بالله نرسیده به خدا و توحید و اینها، چرا باید رفت رو کشتش؟ همینطور این رو به صورت خراب میفهمن، به صورت غیر صحیح میفهمن، بعدم شروع میکنن به اشکال علیه اسلام. نه، اسلام میگه اگر ما میگیم با کافر بجنگ، چون این ماهیت اعتقادش یک ماهیت قتالیه با مسلمینه، یعنی کافر به جهت کفرش همیشه دنبال از بین بردن مسلمانه.
و
چرا؟ نبی اونم همینه. چرا؟ نه 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 همینه. یعنی ببینی قابل جمعه. میگه ما اونجا که داره میگه برای از که، یعنی یکی از غایات خدای تبارک و تعالی این است که کفر و فتنه نباشه. فتنه یعنی شرک. نمیدونم تشریف داشتید شما یا نه. فتنه یعنی چی؟ نه شما تشریف داشتید یا نه فتنه رو؟ تو خود فتنه نبودید. فتنه یعنی شرک. ببینید ما اونجا از خود قرآن، از خود قرآن شواهد آوردیم و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه. فتنه یعنی شرک. شرک نباید باشه. چرا؟ چون ماهیت شرک علاوه بر این که مخالفه با توحیده، یه ماهیت لازم همیشگی داره و اون این است که دنبال مبارزه با موحدانه، دنبال از بین بردن موحدانه. شما الان در زمان خود ما، در زمان خود ما جنگ بر سر چیه؟ اینا فقط برای این است که میگن آقا اعتقادات صحیح نباید باشه روی زمین، هر کس بخواد هم ظلمی بکنه هر جوری بکنه کسی کارش نداشته باشه، ریشش بر میگرد به همین عرض میکنم. این هم جواب دادیم، گفتیم که تا زمانی که رسول خدا صلوات الله علیه در مکه بودن مجاز به جهاد نبودن، حتی جهاد دفاعی. گفتیم تا زمانی که رسول 13 سال، ببینید این نکته هم در ذهن شریفتون باشه، اینایی که میان راجع به جهاد اشکال به اسلام میکنن، ما بهشون میگیم بابا اسلام از اولین روزی که آمد شمشیر نیاورد، از اولین روزی که آمد مسئله جنگ و جهاد رو نیاورد. اسلام بعد از این که آمد 13 سال پیامبر در مکه بود، هرچه مشرکین کفار مسلمان ها رو میگرفتن شکنجه میکردن میکشتن، میامدن به رسول خدا میگفتن ما با اینا مقابله کنیم، پیغمبر میفرماد لم اعمر بالقتال، من مجازه به قتال تا حالا نشدم، امر به قتال نشدم. تا وقتی آمدن مدینه در سال دوم هجرت، حالا ظاهرا سال دوم بوده، مسئله قتال اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، اون موقع نازل شد. پس از اول نبوده. اون وقت ببینید باز یه نکته‌ای که ما حالا تکراری میشه در بحث‌های گذشته عرض کردیم، سیاست کفار این شد، گفتن اینایی که رفتن مسلمان شدن میگیریمشون، میگیم یا برگردید به کفر از پیامبر تبری بجویید یا میکشیمتون. اصلا سیاست اونا این شد، سیاست اونها که این شد، اسلام آمد همون سیاست اونها رو علیه خودشون قرار داد. گفت خب حالا که توحید بر حقه، ما میایم سراغ شما، یا بیاید سر اسلام مسلمان بشید، این کتاب، این منطق، این دلیل، اگر بخواید لجاجت بکنید باید کشته بشید. بحث جهاد رو خیلی باید با ظرافت و با دقت اگه مطرح بشه واقعا بسیاری از این اشکالات حل میشه. ما میگیم اسلام میاد جهاد رو با کی؟ مثلا با اهل ذمه ما جهاد ابتدایی نداریم. اهل ذمه یا بر همون یا بیان مسلمان بشن، یا اگر مسلمان نشدن بر مسیحیت و یهودیت باقی میمونن باید جزیه فقط بدن، همین اندازه. اما کافر و مشرک رو دیگه تحمل نمی کنه اسلام، میگه شما یاد از شرکت برداری و باید کشته بشید. شرک رو در قرآن تعبیر فتنه می کنه. در جهاد این آیه و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، که خدای تبارک و تعالی میخواد دیگه فهم بفرمد کافر و مشرک ماهیتش ماهیت قتالیه با مسلمان هاست، که عرض کردم من اونجا قرائنی آوردم برای این معنا و این معنا رو اختیار کردیم. حالا در این آیه شریف فلی و قاتل فی سبیل الله، ما باشیم و ظاهر آیه آیه فرمد اونایی که قتال براشون واجبه کیان؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، اونایی که دنیا رو فروختن، از دنیا چشم پوشیدن و دنبال آخرتن. پس بگیم برای یه گروهی از مؤمنین جهاد واجبه؟ جواب دادیم که نه، این الذین یشرونن اینم عنوان مشیر به حقیقت ایمانه، بر همه مؤمنین جهاد واجبه، چه عادلشون چه فاسقشون. جهاد ابتدایی بر همه واجب است، چه عادل چه فاسق. عرض میکنم که اما این عنوان، عنوان مشیر به حقیقت ایمانه. بعد میفرماید و من یقاتل فی سبیل الله، حالا اگر کسی هم رفت جهاد ابتدای انجام داد و قتال فی سبیل الله کرد، و یقتل شهید شد یا پیروز شد، فسوف نعطیه اجرا عظیما، ما یه اجر خیلی عظیم، عظیمی که در قرآن میاد یعنی چیزی که دیگه حساب و اندازه‌ای نداره، ما به اون یک اجر عظیم میدیم. خب اینجا یکی از سوالاتی که مطرح هست این است که در این آیه شریفه وقتی فرماد اجرن عظیما، یعنی قبلش برای و من یقاتل فی سبیل الله یقتل او یغلب. خب یه فرضش هم این است که کشته نشه، عرض می شود که اسیر اونها بشه، یا یه فرض چهارمش این است که از میدان جنگ هم فرار کنه. بالاخره گاهی اوقات پیش می آمده که مسلمان ها باید عقب نشینی می کردن، کشته نمی شدن، غلبه پیدا نمی کردن. چرا اون فروض دیگر رو ذکر نمی کنه؟ این رو که فقط دو فرض رو ذکر کرده، فیقتل او یقله، آیا این فسوف نوتیه اجرن عظیما مربوط به این دو فرض فقط؟ اگر پیروز شدن یا شهید شدن خدا اجر عظیم بهشون میده، اما حالا رفتن روزها ماها، مثلا در بعضی از جنگ ها رفتن ماها جنگ کردن اما نه دشمن پیروز شده نه اینها برگشتن، اینجا اجر عظیم نداره؟ آیا این فیقتل او یغلب بخواد اجتناب بکنه از این مطلب، یا اینکه نه؟ ببینید آیه نمیخواد بگوید که فیقتل او یغلب یکی از این دوتا حتما باید باشه، این به عنوان جنبه قالبیه، جهاد فی سبیل الله غالبا یا کشته میشن که به حسب ظاهر دشمن پیروز میشه، یا اینا پیروز میشن. خدای تبارک و تعالی میخواد بیشتر رو این جهت که اگر کسی کشته شد فکر نکنه که این دمش هدره، چون منافقین اونایی که بودن میگفتن اینا همه دمشون از بین رفت، خونشون از بین رفت. این احتراز از فروز دیگر نیست که اگر عقب نشینی کردن یا اسیر شدن اینا اجر ندارن، نه، بلکه اون چه که در ذهن دیگران بوده که اگر کشته بشن اینا مثلا هدر رفته، خونشون، عمرشون مثلا تمام شده بدون اینکه از دنیاشون استفاده کنن، میفرماید فسوف نوتی اجرن عظیما، یا بگیم جنبه قالب رو خدای تبارک و تعالی بیان کرده، یا جواب اول است که در ذهن دیگران اون رو خدا میخواد جواب بده، جواب دوم است که نه غالبا اینطوره، غالبا یا کشته میشن یا پیروز میشن. فسوف نوتی اجرا عظیما. بعد دنباله آیه میفرماید و ما لکم لا تقاتلون، که این نکات خیلی خوبی در این آیه بعد هست که خدا عتاب میکنه، توبیخ میکنه، چرا مقاتله فی سبیل الله نمیکنی؟ که این هم نکاتی داره که اصلا در بحث جهاد دفاعی اصلا عقلم میگه راه منحصره به اونه، باید دفاع کنن، اما اونی که کوتاهی میکردن جهاد ابتدایی که حالا توضیح این رو شما جلسه بعد عرض میکنی. بس الله محمد و آله.